مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مورد سوم به اینجا رسید که در واجبات ضمنیه که بینشون تمانع و تنافی هست، جمعی از محققین فرمودن مثل واجبات استقلالیه تمانعشون از باب تزاحم است. در مقابل مدرسه نجف و برخی از محققین فرمودن تمانع از باب تعارض است و نه تزاحم، که در فقه هم آثار مختلفی داره. شیخنا الاستاد حفظه الله در مباحث خارجشون ابتداءً می‌فرمایند کلام مرحومای خویی و بیان ایشون که مطلب از باب تعارض است کلام قوی است، فی غاية المتانة والاتقان، لكن مع ذلك مطلبی هست که به خاطر توجه به اون مطلب ما نظر ایشون را قبول نمی کنیم، بلکه مثل مرحوم نائینی قائلیم بین واجبات ضمنیه تزاحم است و نه تعارض. و گاهی تعبیرشون اینه، حالا چون یک دو تا تقریر، دو سه تقریر از ایشونه، یک تقریر تقریض داره، یکی دو تا تقریر دیگه تقریض نداره، یه نوشته ایم هست از درس ایشون. ایشون در بعضی از نوشته ها میگن چون مسئله من العویصات و المشکلات هست، لذا ما خوب مطلب رو باید تبیین کنیم. خب ابتداءً ایشون به طور خلاصه بیانی رو که آقای خویی دارن و بعضی دیگر که واجبات ضمنیه تمانعشون به تعارض برمیگرده ابتدا او رو ذکر میکنیم، که میگنم فی غایت الاتقان، خیلی محکمه مثلا، ولی مانعی است، به خاطر اون مانع با دست برداریم از این مسئله. لذا اون رو به طور خلاصه میفرمایند من جانب در اجزاء و شرائط یک امر بیشتر نداریم. غیر محققین قبول دارن همان امر به خود مرکب است که منبسط میشه بر اجزا. لذا اگر در جایی امر به جزء میبینید میگن ارکع، آیان محققین غالبا میگن این امر ارشادیه، ارشاد به جزئیت، توزع ارشاد به شرطیت. فلذا اگه کسی نماز رو ترک کرد میگن واجب واحد رو ترک کرده و یک عقاب داره، نه عقابات متعدد. یه واجب رکوعه، یکی سجوده، یکی یکی، نه واجب واحده، همون سله منبسط میشه بر اینا. خب یک نکته میگن خب قبول برهانی جای شکی نیست. نکته دوم این که باز امر مسلمی است اگر جزء یا شرطی از یه مرکبی متعذر شد امر به اون مرکب ساقط و اتیان بقیه اجزا نیاز به امر جدید داره. شیخ نال استاد میگن اینم خوب مسلم، تمام درست. نتیجه این که آقای خویی میگیرن میگه فی غایت الاتقان، نتیجه این میشود نماز فرض کنید 10 جزء است، رکوع یا قیامش متعذر شد، یا همون مثال معروف مقدار کمی آب داره، یا باید وضو بگیره، یا بدن نجس یا لباس نجسش رو بشوره. خب پس برای هر دو شرط این مأمور به امکان تحصیل نیست، متعذر شد احد الشرط، امر ساقط. من جانب دلیل ثالث داریم خدا نماز رو به هیچ وجه ترک نماز رو راضی نیست، لذا میدانیم بعد از تعذر جزء احد الجزئین مولا برای افراد متعذر وجوبی جعل کرده. نمیدونیم آیا این جعل که به نماز 9 جزئی تعلق گرفته آیا دستور مولا اینه نماز بخوان با وضو و طهارت لباس لازم نیست، تو لباس نجس بخون یا حاریان نماز بخون مثلا، یا نه دستور مولا جعل مولا اینه نماز بخوان با طهارت از خبث، وضو لازم نیست، برو تیمم کن. شک در جعل ده. او جعل شده یا این جعل شده، این ملاک تعارض. خب اینو توضیح میدن شیخنا الاستاد، میفرماین این مطلب فی غایت القوت و الاتقان، لیکن یه مطلب دیگری هست که اون مطلب باعث میشه ما حرف مرحوم ناینی رو قبول کنیم، بگیم تزاخم. اینجا توضیح اون مطلب این است که با اختلافی که در تقریرات های ایشون هست می‌فرماین من جانب اطلاقات ادله شرعیه غیر از این که خود شارع میتونه اونا رو تقیید بزنه، دو تا مقید دیگه هم هست که میتونه اطلاق دلیل شرعی رو تقیید بزنه. یک مقید حکم عقل قطعی است که میشه قرینه لبیه مکتنفه و همراه با کلام شارع. شارع لسانش مطلقه ولی یک حکم عقل قطعی بر تقیید داره. مثلا شارع میگه هر انسانی واجب حج بره. فرض کنید، در مثال مناقشه نکنید، حکم عقل قطعی میگه آقا به مجنون که نمیشه تکلیف کرد، ولو رفع القلم عن المجنون نداشته باشیم، یه حکم عقل قطعی میاد کنار یه دلیل قرار میده، میگه آقا بر هر انسانی حج واجبه الا مجنون. به چه دلیل؟ قرینه عقلیه قطعیه. پس غیر از این که خود شارع تقیید بزنه، دو تا مقید دیگه هم برای کلام شارع هست. یک، قرینه عقلیه قطعیه. دوم، این خیلی مهمه دقت کنید، دوم ارتکازات عرفیه قطعیه. ادعاشون اینه ارتکاز عرفی قطعی هم میتونه دلیل رو تقیید بزنه، شارع هم نگفته باشه. یک نکته. نکته دوم تا بعد نتیجه بگیرم. میفرماین عند العرف، این مسئله رو بررسی کنید، اگر موالی عرفیه ما رو امر کردن به یک مرکبی که این مرکب ذو مراتب بود، هر مرتبه‌ای در غرض مولا دخیل بود، مثلا مولای عرفی امر کرد به یک مرکب اعتباری، گفت یه ساختمون پنج طبقه بساز و دخالتش در غرض مولا مراتب داشت. مثلا اگه شهرداری اجازه نداد پنج طبقه، خب مرحله بعدیش چهار طبقه، مرحله بعدیش سه طبقه، مرحله بعدیش دو طبقه. اگه غرضهای مولا، مولای عرفی مترتب بر مراتب مختلف، غرض اعلا داشت، غرض بعدی داشت، غرض بعدی داشت و هاکذا. خب در این صورت اگر آمد و غرض اعلای مولای عرفی متعذر بود، امکان تحصیل نداشت، ارتکاز قطعی عرفی این است که به ترتیب دنبال مراتب بعدی برو، غرض اعلا امکان استیفا نداره، حتما برو مرتبه بعدی که اهمه، اون نشد برو مرتبه بعدی و هاکذا. پس یه ارتکاز عرفی داریم که این ارتکاز عرفی میگوید در موالی عرفیه اگر مأمور به اعلا امکان استیفا نداشت، مولا راضی به ترک نیست، حتما برو سراغ مراتب بعدی، اونم مرتبه بعدی به ترتیب. ایشون میفرمان این ارتکاز عرفی قطعی است. حالا اب نداره، حالا برسیم فعلا و تحلیل میکنیم. بله گاهی تو بعضی تقریرات اصلا این مطلب نیام، اولش آمده که ارتکاز عرفی داریم، ارتکاز عقلی داریم، بعد اصلا تعبیر میکنن بعضی به ارتکاز عقلایی، یعنی که ان همون ارتکاز عقلی است، یکیه، چیزی نیست. حالا این دو نکته رو ایشون میفرماین، بعد میفرماین ببینید ما این ارتکاز عقلایی یا عرفی رو در ادله شرعی باید لحاظ کنیم، ولو ظاهر دلیل شرعی مطلقه، ظاهر ادله، ولی این ارتکاز باید محاسبه بشه. آن وقت وقتی این ارتکاز واجب الملاحظه است، مقید ادله شارع است، نتیجه می شود اگر شارع مقدس مأمور بهی داشت یه جزءش متعذر شد، مردد بین دو شی، یا جزء الف یا جزء ب متعذر شد. بسیار اینجا درست به شک که در جعل برمیگرده میشه باب تعارض، ولی یک ارتکاز قطعی عقلایی یا عرفی داریم و اون ارتکاز این است که حالا که مولای شما تمام مأمور بهش رو متعذر شدی نتونستی انجام بدی، مخیر نیستی مأمور به رو با این جز انجام بدی یا با اون جز که آقایون تعارض میگفتن، اینجا حتما باید به این ارتکاز عرفی سراغ جزء اهم بری. و اون مأمور به رو با جزء اهم انجام بدی، نه با جزء غیر اهم، و این میشه نتیجه تزاخر. لذا ببینید حرف شیخنا الاستاد اینه، لذا ولو مطلب مرحوم آقای خویی فی غایت الاتقان و الاستحکامه، ولی این ارتکاز عقلایی میاد اطلاق ادله شرعیه رو محدود میکنه، میگه اگه دلیل متعذر شد سراغ مرحله بعد دوران امر شد بکنه مأمور برو با این جز انجام بدی یا با او جز انجام بدی، عرف میگه جز اهم مقدمه، عقلا میگن جز اهم مقدمه، پس شارع هم همین حرف رو میزنه جز اهم مقدمه، ازا شد تزاخر. چشم مجبور
در باب تعارضه نه
تزاخر، چشم مجبور در باب تعارضه. یعنی چطور؟
اهمیت میدم اونی که ایشون مولا جعل کرده
یعنی
باب تعارضه، ولی اونی که مولا جعل کرده اون اهم است.
ولی ایشون میفرمایند فخرجنا من التعارض و نقول به حرف مرحوم ناینی که تزاخر باشه
نتیجه شد.
خب حالا صبر کنید این کلام ایشون حالا اگه ما درست فهمیده باشیم، اگه مقررین درست اوناش دیگه، حالا دیگه بعد دیگرانی نقد بکنن. عرض میکنیم که این مطلب شیخنا الاستاد قابل قبول نیست. والوجه فی اولا، اگر اون تقریر ایشون درست باشه که دو تا مقید داره ادله شرعی، یکی حکم عقل قطعی، یکی ارتکازات عرفی، اگه این تقریر که همون ارتکازات عرفی رو به ارتکازات عقلایی برگردانیم که منشأش حکم عقله، ولی خوبه. اما اگه این دوئیت باشه یه حرف خیلی عجیبیست که شاید به احتمال زیاد مقصودیشون این نباشه برای در یک تقریر آمده که ادله شرعی دو تا مقید دارن غیر از خود شارع، هم حکم عقل قطعی مشرع است قانون گذاره و هم ارتکاز عرفی، یعنی عرف شد مشرع. اگر عرف بر نگرده به حکم عقل قطعی، یعنی عرف شد مشرع، میتونه تقییق بزنه دلیل شرعی رو، ولی به احتمال قریب به یقین مقصودشون نیست. و روستری هم توی تقریر آمده، زارم در نوشته درسم بوده.
این ظاهرش نست که گفت فرض میکنه مقصود واقعی رو از اسلام که همون تقییده، نه اینکه مشرده باشه
شد مقید دیگه، یعنی عرف مقیده، یعنی عرف مقیده این جز مشرده. یعنی اگر اجازه بدید، یعنی اگر کسی عرف اجازه بدید، عرف میگوید، ببینید حرفیشون اینه، چون عرف در این موارد میگوید در موالی عرفی من مقیدم، همین مقید بودن عرف در موالی عرفی رو ما باید اندشار مقید بدانیم. عرف این چنین ای بیند فهم کنه عرف آیا اصلا عرف اشاره کاری نداره، عرف در موالی عرفیه خودش میگه آقا مولای عرفی اگر این مرکب رو خاص یه جزءش متعذر شد بعدش خاص بقیه انجام بده، برو سراغ اهم. ایشون میگن همین ارتکاز عرفی رو ما باید در ادله شرعی لحاظ کنیم، میشه مقید، اصلا تصریح میکنن، میگن تو این عبارت و تو درسشون تو یک تقریر و درس میگن دلیل شرعی دو تا مقید داره. این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه، این به احتمال زیاد عزیز من مولا مطلق گفته، خب فرقی نداره شد مقید، یعنی عرف میگوید، مولا نگفته، عرف میگوید من میفهمم که این قید کنار حرف مولا هست، خب شد مشرک، فرقی نمی کنه که
مشرک خود
شد مشرک. آقا این فهم از کجا فهمیده عرف اینو؟ جز این که ایشون میگن در این ارتکازات عرفی داره تشریح میکنه عرف، میگه لا محال وضعیت اینه، ما همه رو باید در نظر شارع به کار ببریم، یعنی بگیم چنانچه عرف اونجا میگوید همچه تقییدی بر اون موالی عرفی دارم، در موالی شرعی هم ما باید همین ارتکاز عقلی، همین ارتکاز عرفی رو به کار ببریم. خودشون تعبیر به مقید میکنن. خب حالا این اشکال اول به نظر ما مقصودیشون نیست، برای ظاهره عبارتشون به یک تقریر این حاضر اولا. ثانیا حالا اجازه در حرفمون تموم بشه دیگه بعد باز گوشی میکنیم وقت نگذر. ثانیا ببینید، ثبت العرش ثم انقش، این ارتکاز عرفی و عقلایی که شما ادعا کردید اول کلامه. شما در موالی عقلاییه و عرفیه ببینید مواردی داریم غرض اعلای مولای عرفی یک غرض خاص است و چی اون غرض متعذر شد ممکنه مسائل پیرامونی دخالت کنه. مولا مورد اهم و مورد اعلای بعد از او رو نخواد، بره سراغ موارد دیگرش. شما از کجا میگید ارتکاز عقلی همینه؟ مثال رو دقت کنید، آقا به مهندس معمارش میگه 5 طبقه ساختمون تو این زمین برای من بساز. بسیار میگن آقا شهرداری اینجا اجازه نمیده 5 طبقه. حاکم است بر مالکیت خصوصی مردم، اونم مطلق العنان، هر جورم خودش قانون بگذاره، جریمه ها هم هر جور بگذاره، هر جور اینا دیگه جای خودش، جریمه ها هم هر جور بگذاره، هر جور خودش بگوید. یه شورای شهر هم میارن که نه قانون گذاری بلدن، هی غالبشون هم در طول مدت میگیرن، میگن اینا چیکار کردن، دزدی کردن، چیکار، هی گرفتیم گرفتیم گرفتیم، اونا قانون میذارن. خب حالا هر چی دیگه، هر چی. بسیار میگه آقا شهرداری میگه 5 طبقه نمیتونی بسازی، ولی 4 طبقه میتونی. کجا ارتکاز عقلایی است؟ حتما میره سراغ 4 طبقه، او مرحله اهم بعد از او. خیلی موارد داریم، اغراض افراد مختلفه. میگه آقا 5 طبقه میخواستم بسازم، 1 طبقه مال خودم، 4 طبقه مال بچه هام. حالا که 5 طبقه نمیتونم بسازم، بین بچه هام دعوا میشه دیگه، آقا 4 طبقه نساز برای من، برای من 2 طبقه بساز، 1 طبقه بساز، بقیهش پولش میدم بچه هام برن یک جایی بخرم برای خودش. سب کنید، توضیح میدم، سب کنید. این ارتکاز عقلایی از کجا که ایشون میگن سراغ مرحله بعدی میرن، اینه سراغ اهم میرن، این از کجا؟ این من دلیل و علیه ما تا به جعل مولا دسترسی نداشته باشیم. خوب دقت کنید، بعد از تعذر مرتبه اعلا ما باید به جعل مولا دسترسی داشته باشیم. از مولای عرفی هم بپرسیم حالا که اون نشد چی میخوای؟ بله اب نداره، ممکنه در بعضی از موارد بگه مرتبه بعدیشو میخوام، ولی در بعضی از موارد بگه نمیخوام. آقا ماشین فلان جورک میخوام به این قد، مرحله بعدیشونه، میگن نه بابا این مرحله بعدی رو دیگه من نمیخوام، برو سراغ 2 مرحله نازلتر، پول میخوام نگه دارم. من اونو میخواستم نه اینو. مگه نیست در موالی عرفی؟ از کجا؟ خوب دقت کنید، نکته بنده این است، تا در مرحله دوم به جعل مولا دسترسی نداشته باشه عرف، نمیتونه عرف حکم کنه سراغ کدوم مرتبه برم بعد از تعذر مرکب. لذا وقتی در عرف چنین است، شارع به طریق اولا اینه که خیلی از مسائلش مثل عبادات و غیر عبادات اصلا اهم و مهم میشه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. از کجا میدانی؟ شاید رکوع در نماز 4 رکعتی غیر متعذر اهمیت ویژه‌ای داره. لذا مولانا حدیث لا تعاد گفته، لا تعاد و صلات و الا من 5. ولی از کجا میدانی؟ اذا تعذر احد الجزئین جعل مولا رفت سراغ نماز 9 جزئی با رکوع دون قیام. تا جعل معلوم نشه اهمیت عند المولا معلوم نمیشه و ما شکی در جعل داریم. در موالی عرفی وقتی چنین است که ملاکات روشن عند العرف، در مولای شرعی به طریق اولا چنین است. لذا نتیجه این که دقت کنید، این که ارتکاز عرفی چنین است اول کلام است. افرز ارتکاز عرفی چنین باشه، آیا شارعاً واقعا همینه؟ اینم قابل اثبات نیست، مخصوصاً در عبادات. لذا به شیخنا الاستاد عرض میکنیم این مطلب نمیتونه اون بیان فی غایت الاتقان رو از دور خارج کنه. شک در جعل احد و غما داریم، بله اشکالی نداره کسی در مقام فتوا اینجوری بگه. خب دقت کنید، در مقام فتوا فقیه اینجور فتوا بده، در واجبین زنیین متمانعه من قائل به تعارضم، در مواردی که از لسان ادله رفع تعارض استفاده نمیشه قائل به تخییرم. خوب دقت کنید، لکن در مقام تخییر احوط این است که مکلف اهم رو انتخاب کنه. ما یه حرف خوبیه بگه آنجا که تخییر است، در مقام تخییر احوط این است که انسان بره اون موردی رو انتخاب کنه که اهم است. خوبه. نه همون که عند العقلا، همون که میگن اهمه، بلا ما عند الشارع هم که نتونستیم اصلا به جعل نتونستیم برسیم، اصلا به جعل نتونستیم برسیم، ولی همون موردی که میگید اهمه است، احبت اینه که در مقام عمل اون مورد رو انتخاب کنه. لذا اون جایی که آقای خویم فتوا به تخییر میدن، اگر فرض کنید بین قیام متصل به رکوع و بین قرائت، قیام متصل به رکوع یا رکنه یا مقدمه رکنه، فتواشون به تخییر میدن. خب مشتهد بگه بله فتوا به تخییره، ولی احمد اینه که قیام متصل به رکوع رو انتخاب کنه به جای قرائت. بیچمه بین هر دو میشه. این اون دلیل ایشون رو هم قابل استیفا میکنه مطلب رو، اما اون دلیل نمیتونه واقعا یه بحث تعارض رو از بین ببره. خب گذشت و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله، یعنی به عبارت اخرى اشکالی دارد تمانع در مقام امتثال گاهی به مقام جعل نرسد. حالا توضیح خواهیم، اون اشکال شما دقیق توضیحش میدیم، مثل واجبه این استقلالیه گاهی تمانع در مقام امتثال منجر بشه اطلاق کلام را نتونیم بگیریم، منجر بشود به تمانع در مقام جعل. هر جا تمانع در مقام امتثال منجر شد به تمانع در مقام جعل میشه باب تعارض. Thank you.